بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. با الان ساعت 23 همچنان با شما همراهیم از پخش شبکه رادیویی سبا. برنامه دلاهنگ تقدیم شما عزیزان شد. انشاءالله که این برنامه هم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. هر کجا که هستین شب زمستانی خوبی رو سپری بکنید. همچنان همراه باشید با ادامه برنامه های شبکه رادیویی سبا.
بعد از 14 سال دوری از امام موسی صدر و غیبتش از لبنان، یک بار دیگر چشم مردم به مردی روشن می شد که بوی امامشان را می داد. صبح 28 بهمن 1370 سید عباس موسوی رفت به جبشید. همراه سید عباس، زنش و بچه خردسالش هم توی ماشین بودند. همان شب اول بعد از شهادت سید عباس، شورای رهبری حزب الله جلسه گذاشت و سید حسن نصرالله 31 ساله را به عنوان دبیرکل جدید انتخاب کرد.
سید حسن نصرالله در 31 اکتبر 1960 در لبنان متولد شد. روحانی شیعه و سیاستمدار لبنانی بود که از سال 1992 تا هنگام ترورش در سال 2024 به عنوان سومین دبیر کل حزب سیاسی و گروه حزب الله لبنان فعالیت می‌کرد. نصرالله در خانواده‌ای از شیعیان لبنان به دنیا آمد و تحصیلاتش را به پایان رساند. نصرالله به علوم دینی علاقه داشت. در سن 16 سالگی برای تحصیلات حوزوی به شهر نجف در عراق رفت و در آنجا سید محمد باقر صدر، بنیانگذار حزب دعوت اسلامی، او را به شاگرد لبنانی خود سید عباس موسوی معرفی کرد.
سید حسن کنار قبر سید عباس قول داد که تا آخرین لحظه حیاتش با اسرائیل بجنگد.
أننا سننتقم للسيد عباس الموسوي، فليس في منطقنا وخلفيتنا حركة انتقام.
سید حسن نصرالله در حوزه علمی نجف دروس حوزوی رو یاد گرفت. ایشون از شاگردان سید عباس موسوی بود و بعد هم در درس سید محمود هاشمی، سید کاظم حائری و محمد فاضل لنکرانی در قم شرکت کرده بود.
جنگ که شروع شد، سید حسن به رزمنده‌های حزب الله گفت تا شهرک‌های شمال اسرائیل را با موشک کاتیوشا بزنند. هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد که حزب الله این کار را بکند، به خصوص اسرائیلی ها. شهرک نشین ها خانه هایشان را رها کردند و رفتند. سید حسن می گفت اگر قرار است مردم لبنان امنیت نداشته باشند، مردم اسرائیل هم نباید امنیت داشته باشند. موشک های حزب الله کار خودشان را کردند. اسرائیل بعد از یک هفته آمریکا را واسطه کرد تا آتش بس اعلام شد. حالا سید حسن مرد پیروز بود. اتفاقی که اولین بار میان اسرائیل و عرب ها می افتاد.
به شدت به رهبر جمهوری اسلامی ایران علاقه داشت و او را رهبر خود می دانست. وی در لیست تحریم آمریکا و 6 کشور حاشیه خلیج فارس قرار داشت.
دوره دوم دبیرکلی سید حسن که تمام شد، باید کس دیگری دبیرکل می شد. سید حسن آنقدر محبوب و موفق بود که شورای رهبری حزب الله منشورشان را تغییر دادند و باز هم سید حسن دبیرکل شد. سال بعد ارتش اسرائیل بعد از 18 سال از جنوب لبنان تا مرزهای بین المللی عقب نشینی کرد. همه می گفتند اسرائیلی ها فرار کردند.
سید حسن از سال 1975 تا 1982 عضو جنبش عمل از تشکل‌های سیاسی شیعی در لبنان بود، اما در سال 1982 میلادی با گروهی از روحانیان مبارز از اون جنبش جدا شده و حزب الله لبنان رو تأسیس کردن. او بعد از شهادت سید عباس موسوی در 16 فوریه 1992 به عنوان دبیر کل حزب الله انتخاب شد و تا زمان شهادتش یعنی در 2024 میلادی در این سمت بود.
سید حسن نصرالله بارها هدف ترور قرار گرفته.
سید حسن نصرالله در سالهای 2004 میلادی، 2006 میلادی و 2011 میلادی هم از سوی نیروهای رژیم اشغالی صهیونیستی مورد سوء قصد قرار گرفت و جون سالم به در برد. پسر بزرگ وی سید محمد هادی هم در سال 1997 در درگیری با نیروهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
در 27 سپتامبر 2024 یعنی 6 مهر 1403 سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی اسرائیل مقر اصلی حزب الله را در بیروت با هدف ترور نصرالله مورد حمله قرار داده.
ما در این روزها عزاداریم، به خصوص بنده به جد عزادار هستم. حادثه ای که اتفاق افتاد حادثه کوچکی نیست. فقدان آقای سید حسن نصرالله حادثه کمی نیست و جدن ما رو عزادار کرده. عزای ما جنسش از جنس عزای سید الشهدا علیه السلام زنده و زنده کننده است. عزاداریم، اما این عزا ما رو به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکن.
به توان من.
من توی میدون نبردم یادم نمیره، یا علی رو یادم نمیره، سختی های اون لحظه های اولی رو.
به نام خدا. دوستان سلام، وقتتون بخیر. مشتری های پراپا قرص برنامه فرش قرمز میدونن که ما هر هفته میزبان یکی از نخبگان جوان ایرانی هستیم و باش در مورد زندگیش، مسیر موفقیتش و چالش هایی که روبرو بوده صحبت میکنیم و الان هم میخواییم بریم بخشی از یکی از گفتگوهای جذابمون رو با یکی از نخبگان ایرانی بشنویم. لطفاً با ما همراه باشید. آقا ما با کلی آدم موفق و نخبه و اینا صحبت کردیم، با کلی کارآفرین که کارشون از سال 84 شروع کردن. مهمان امشام کلا از 84 خوش شروع شده. خانم عباسی سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن خالقی که سیمایش در هر پدیده دیدنی و صدایش از هر آفریده شنیدنی است، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. باعث افتخاری که امشب در خدمتتون هستم.
خاک به سرم، من مجرم با اینطوری شروع میکردم. نمیشه از اول من شروع کنم دیگه. آره هیچ، برش کن. خیلی خوش اومدین. با کی اومدین؟
سلامت باشیم، با پدرم امروز.
چرا مادرم اومدن؟
دیگه ترجیح دادیم دوتایی بیایم، ترافیک هم بود.
با موتور اومدین؟ متولد 84.
بله.
کارآفرین.
بله.
چی کار کردین دیگه؟
من حدودا 5-6 ساله که فعالیت رسمی خودم رو تو حوزه پژوهش آغاز کردم. آها. به واسطه پژوهش ها توی یکی از برترین دانشگاه های کشور شاغل شدم و به همون واسطه با کارآفرینی آشنا شدم.
کدوم دانشگاه؟
دانشگاه صنعتی شریف.
دانشگاه صنعتی شریف. بله. کامل توضیح بدین چی شد اصلا از همون اول؟
بله.
پژوهش چی بود؟ کارتون چی بود؟ چیکار می‌کنید؟
خب پژوهش های من اول در عرصه ملی بود، بعد زمان کرونا بود که حالا جشنواره اکثرا مجازی شدن، کار ما راه پیدا کرد به جشنواره های بین المللی.
چی بود کارتون؟
برای اولین بار که کارم ارائه شد به حالا مجمع های جهانی، ایده یک ماسک آنتی باکتریال بود. بله. و بعد از اون از طرف دانشگاه صنعتی شریف دعوت به همکاری شدم، اونجا با دانشکده مدیریت و اقتصاد آشنا شدم و دیگه افتادم تو مسیر کارآفرینی.
تولیدش کردی یعنی؟
اون ایده رو تولید نکردم، ولی استارتاپی رو راه اندازی کردم که به همه نوجوانا و جوانای ایرانی کمک میکنه تا طرحهای پژوهشی رو که دارن بتونن به مرحله ثمر برسونن.
خیلی عالی. بله. چند تا اختراع داشتین؟
طرح پژوهشی شاید بالغ بر 15-16 تا.
16.
بله. خوب. اختراع دو تا یا سه تا اگر دقیق خاطرم باشه.
چی هست؟ بله.
یکیش که ایده ماسک آنتی باکتریاله، یکیش خانه های کربن صفر تجدید پذیرن.
کربن صفر.
بله.
خوب.
و یکی دیگهش نمیشه گفت اختراعس، ولی تو حوزه ریاضیاته، یعنی هنوز تکمیل نشده، ولی آها. میشه گفت کمک کننده است توی حوزه آموزش.
تکمیل
ریاضی.
بشه میشه گفت اختراعس.
میشه گفت. بله.
کی تکمیل میشه؟
شاید تا پایان امسال.
تا پایان امسال. به امید خدا. خب بریم یه ذره از کوچیکیاتون حرف بزنیم.
بله.
اولین خاطره که تو ذهنتون هست مربوط به کیه؟
از بچگیام.
خیلی کوچیکه. میخوام رکوردو میشکنید یا نه؟ ما اینجا کسی داشتیم از 6 ماهگی یادش بوده.
جانب.
شما اگه 5 ماه و 29 روز یادتون باشه دیگه کارو درآوردید.
شاید کلاس اولم.
کلاس اول 7 سال.
7 سال.
از 4 سالگی هیچ خاطری نداری؟
میشه دوران مهد کودک خیلی محو.
5 سال. ها محوشو تعریف کن، اشکال نداره.
محوش ولی خیلی چیز خاصی نداره.
نه خیلی محبوده.
خیلی.
خب؟
دیگه از کلاس اولم. بله. اولین طرح پژوهشی من جابر ابن حیان بود که کلاس اول برگزیده شد.
کلاس اول طرح دادین؟
بله.
ما مشقامون رو نمی‌نوشتیم.
از اون اول پیگیر بودم.
بچه مردم بودم همیشه. می‌زدن تو سر بقیه. خب چی بود طرحتون تو همون کلاس اول ابتدایی؟
خیلی خاطرم نیست، ولی یادم روی پرنده‌ها تحقیق می‌کردیم.
روی پرنده.
اون موقع طرح‌های پژوهشی در قالب روزنامه دیواری معمولاً ارائه می‌شد. جابر ابن حیان هم جشنواره بود که
جایزه گرفتیم.
بله.
چی گرفتیم؟
بگذاریم ازش.
حالا بگید.
مداد.
مداد ج...
بله.
بعد پرنده رو با مداد از اون میزدیم فکر کنم. طرحتون چی بود؟ حالا به عنوان یک بچه 7 ساله که کلاس اوله.
خاطرم هست که به صورت گروهی کار میکردیم، یعنی یه گروه 4 نفره بودیم، بعد مشخصا روی توتیا کار میکردیم، یعنی یه طرحی رو از یه سری توتیایی که منطقه خاص زندگی میکردن، حالا خیلی
بهشون زبان یاد میدادیم
یادم نیست، ولی خب. روی کار میکردیم،
روی زیستشون کار میکردیم. خیلی عمالی. تا حالا تو مدرسه تقلب کردیم؟
بله.
بله؟
بله.
پدر خبر دارن؟ اونجا واسدن دارن ازتون فیلم میگیرن؟
پدر بله خبر دارن.
خبر دارین؟ دارن. شما آقای عباسی؟ خبر داشتین؟ آره میگه خبر. خب؟
بوده دیگه.
کی بوده؟
تقلب رسوندم. بیشتر.
بیشتر.
هم تقلب کردم.
تو کدوم درس بیشتر تقلب کردی؟
من بیشتر اینجوری بگم بهتره، توی ادبیات بیشتر تقلب میرسوندم.
آها، اهل ادبیاتیم پس.
نسبتا.
خیلی هم عالی. اگر قصد دارید ادامه این گفتگو رو بشنوید، لطفاً فردا شب هم در همین لحظه، البته الان نه، اون وقتی برنامه شروع میشه نگید تایشی، در همون لحظه با ما همراه باشید. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. ساعت 23:15 هست. همچنان از بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیوی سواد در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای به توان من تقدیم شما عزیزان شد. انشاءالله که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم به قلم بانو رو بشنوید به مدت 15 دقیقه.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی کتابخون رادیو سبا. چهارمین شب اسفند ماهیتون به خیر و خوبی و خوشی باشه. هر کجا که هستید آرزوی بهترین ها رو براتون داریم و انشالله که لحظات پر از آرامش و حال خوبی رو پشت سر بگذارید. امشبم اومدیم تا به قلم بانو رو شروع کنیم تا 15 دقیقه پیش رو. اینجا یه روب از کتاب و کتابخونی میگیم و بانوان نویسنده خوب کشورمون رو بهتون معرفی میکنیم. آثار این بزرگواران رو هم به شما مخاطبان خوب و عزیزمون معرفی میکنیم. اینجا به قلم بانو.
من یه نورم توی تاریکی و تردید، من یه خندم روی لبهای زمونه، من یه شعرم توی دفترای عاشق، یه بهارم پرم از گل و جوونه. اگه ماهم، اگه خورشید، اگه رودم، اگه دریا، همه رنگ بودن توست، همه عشق تو تنها.
نویسنده امشب برنامه به قلم بانو سرکار خانم لیلا جلینی هستند. بانویی که در سال 1357 در تهران متولد شدند و فارغ التحصیل رشته تئاتر، گرایش هنرهای نمایشی هستند. ایشون نویسنده‌ای با دغدغه‌های زنانه هستند که از زنان بسیار می‌نویسند. در کارنامه خانم جلینی آثاری دیده میشه که عموماً برنده یا نامزد جوایز گوناگونی شده، مثل رمان سفر مرزی، نگاهی دیگر، مجموعه شعر خیال کال، مجموعه داستانی زنی که اتفاقاً منم و تنها و نیمه نامه ها. اما کتابی که امشب از این بانوی نویسنده براتون انتخاب کردیم اسمش هست نیمه نامه ها.
کتاب نیمه نامه ها نیمه نامه است، مثل جنینی ناقص الخلقه.
نامه‌هایی که معلوم نیست اولینشون کدومه و آخرینشون کدوم. نامه‌هایی که بی سلام شروع میشن و بی روی ماهت رو میبوسم تمام. گاهی وقتا دلمون میخواد یه نامه به دستمون برسه که پر از حرفهای قشنگ و عاشقانه باشه. عاشقانه به این معنا که به همون اعتماد به نفس و اراده بده. کتاب نیمه نامه ها مجموعی از نامه های عاشقانه ایه که شاید ناقص تموم شدن. این کتاب سال 1402 با 112 صفحه توسط انتشارات مهرندیش روانه بازار شده. بخشایی از این کتاب رو با هم بشنویم.
این نامه یکهویی سر و کلهش از آرشیو نوشته هایم پیدا شد. وقتی شماره یک را زده بودم. این می شود یکی قبل از یک. صفر نه. یکی قبل از یک. حالا بگذاریم که تقدم و تأخر نامه هایم هم معلوم نیست. تنهایم. مثل زنی که از بازی عشق با مردی که نیست به خانه بر می گردد. می خندد اما غمگین است. غمگینم. مثل مردی که باید ایستگاه کهریزک پیاده شود. اما خواب می بیند نوبنیاد پیاده شده. و در جیب پالتوی سیاهش فلوکستین و لوراسپام و قرصهای تاریخ مصرف گذشته حمل می کند. مرد با مترو میانه خوبی ندارد. زن با بارانی که نمی بارد. مرد زنگ خانه را نمی زند. می دانی مغرورم و تا پای دق کردن هم بروم پیامی که بوی دلتنگی بدهد نمی فرستم. چه برسد که زنگ بزنم و صدایم به هوای صدایت بلرزد. روز بیخبری محض با من چه ها که نمی کند. غم روی شانه های بیقرارم هوار می شود و بغض گلوگیرم هی تا مرز ریختن مرا می برد.
اما شنونده های خوبمون، رسیدیم به یکی از بهترین بخش های برنامه به قلم بانو و اون هم ارتباط تلفنی با نویسنده امشب هست. خانم لیلا جولینی، سلام و درود به شما، شبتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز فهیم و کتابخانتون هستم و خدمتتون.
خیلی متشکریم خانم جولینی عزیز. امشب ما کتاب نیمه نامه ها رو به شنونده های خوبمون معرفی کردیم، اما قبل از اون دوست داریم که یه مقدار با خودتون آشنا بشیم. توی توضیحاتی که در مورد شما گفتیم به شنونده های خوبمون، گفتیم خانم جولینی عزیز جزو نویسنده هایی هستن که دغدغه کار برای بانوان و زنان رو دارن، درسته؟
بله بله.
دوستانیم بدونیم این دغدغه کجا برای شما ایجاد شد؟
خب اگر که دوستانتون و شنوندگانتون و خودتون 100% اهل کتاب باشید، میبینید که خب به هر حال ما نویسنده های مرد خیلی داریم و حمایت همدیگر رو هم دارن نویسنده های مرد.
بله.
من همیشه میگم که اگر ما زنها ننویسیم، از خودمون ننویسیم، کسی نمیتونه ما رو بهتر از خودمون بنویسه. به هر حال دنیای زنانه و نگاه زنانه رو ما از تجربیات خودمون و از دریچه نگاه خودمون خیلی بهتر میتونیم بنویسیم تا یک مرد بخواد ما رو بنویسه. به عنوان مادر، به عنوان همسر، به عنوان دختر، زن کارمند، زن خانه‌دار، هر طبقه بندی که شما براش در واقع بهش فکر بکنید، به نظرم میاد که به قلم خود ما زنها خیلی بهتر میتونه تصویر بشه. و از طرف ادبیات ما، یعنی وقتشه که دیگه زنهای نویسنده هم دیده بشن و این نیست مگر اینکه ما خودمون سهم خودمون رو بگیریم و بیایم به میدون.
بله بسیار عالی. اما بریم به سراغ کتاب نیمه نامه ها. این بخشی که در واقع تقدیم کردیم به شنونده های خوبمون در مورد کتاب نیمه نامه ها واقعا فضای خوب و قشنگ رو برای خود من ترسیم کرد، اما دوست داریم از زبان شما بیشتر در مورد این کتاب بشنویم که دوست داریم اول جریان و موضوع این کتاب رو بیشتر بدونیم و اینکه کجا به ذهنتون رسید که بخواید این جریان رو تبدیل به یک کتاب کنید.
ببینید، یکی از حالا انواع ادبی در تمام تقسیم بندی های ادبیات، ادبیات عاشقانه است.
بله.
و خب ایران هم و زبان فارسی هم یکی از اون بسترهایی است که ادبیات عاشقانه رو داره و در غزل ما اینو داریم. حالا یه وقته غزل و غزل‌های روایی هستن و اینکه بحث عاشق و معشوق، یک عاشق برای معشوقش شعری می‌سرایه، نامه‌ای می‌فرسته، پیامی میده، گفتگویی می‌کنند. من خیلی دوست داشتم با اون نگاه زنانه یک کتاب عاشقانه بنویسم. نیمه نامه ها در واقع از اسمش هم مشخصه، نامه هایی که فرستادی نمیشه. یک زنی هست که در واقع معشوق یک مردی بوده و برای اون نامه هایی می نویسه اما هیچ وقت نمی فرسته. این سالهای اخیر خب فکر می کنم که شما هم باش در واقع مواجه شده باشید، نامه های عاشقانه ای که نویسنده های معروف چه ایرانی چه خارجی نوشتن، خارجی که داره ترجمه میشه. این یک گونه ادبی شده این نامه نوشتنه. هنوز هم نامه نوشتن اون لذت رو داره. من واقعا خودم ترجیح میدم ایمیل بگیرم تا اینکه مثلا فرضاً کسی به هم زنگ بزنه و نامه کاغذی اون جنس کلماتی که در واقع شما با دستتون اونها رو لمس میکنید و دست خطی که از اون عزیز برای شما میاد، اینا همه اون نوستالژی هایی هستن که ما داشتیم. برای همین رفتم سراغ نامه هستم، به خاطر اون بحثی که به لحاظ زیبایی دلبستگی توش وجود داره. ولی خب این نامه ها اینجوریه که این زن، کمان که ما در زنانگی هامون این رو داریم، ما اگر قرقری داریم، اگر حرفی داریم نمیزنیم خیلی وقتا، میگیم خب طرف خودش بفهمه از سکوت من دیگه، یا یه چیزی میگیم یه چیز دیگه توقع داریم او برداشت بکنه از لحن ما. اینها هم همینه. این زن تمام دلگیری ها، دلبستگی ها، هر چیزی که فکر کنید در این رابطه عاشقانه هست برای این مرد مینویسه، اما هیچ وقت نامه ها رو نمیفرسته. خودش هم میگه نامه ها اصلا برای نفرستادنه، من برای دل خودم می نویسم. ولی در تمام نامه ها او رو مخاطب قرار میده. و این نامه ها اینجوریه که آره سیر خاصی نداره، حتی بعضی از نامه ها کاملا با زبان شاعران است، بعضی ها بسیار زبان عامیانه است. حتی یه جایی داستان برای این مرد تعریف میکنه، میگه بذار یه داستان حالا برات بگم. و تا نامه آخر که الان خب من کتاب رو لو نمیدم، یه ماجرایی بین این دو نفر اتفاق میفته و یه جاهایی به بستر اجتماعی هم یک نگاهی داره این زن. امیدوارم جواب سوالتون رو داده باشم.
بله بسیار عالی، خیلی کامل و جامع، خیلی سپاسگزاریم. این کتاب نیمه نامه ها ما رو به روزهای قشنگ گذشته برد، روزهایی که واقعا نامه میدادیم، نامه میگرفتیم و چقدر حس و حال خوب و قشنگی رو تجربه میکردیم. سپاسگزاریم از شما خانم جلینی عزیز، ممنونیم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه به قلم بانو قرار دادید. آرزو میکنیم که موفقیت های بیشتر رو کسب کنید و باز هم بدرخشید.
سلامت باشید. منم خوشحال شدم که میهمان شما بودم. امیدوارم که برقرار باشید هم شما و هم شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من زن را اینطور معنا می‌کنم. زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های ما.
عاشقانه به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو،
روزهای زوج و جمعه ها ساعت 23 از رادیو سبا
FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
دیوانگی و دلتنگی دارد از پا در می آورد روزهایم را و شبها را. وای از شبها، تو با شب می روی، من با پنجرهی که حرفی از عشق ها کرده است. حالا کو بارانی که ببارد، کو دهانی که ها کند روی شیشه ها و بنویسد آنها که مانده اند نه قوی تر بودند و نه سنگ دل. آنها رفتن را هم بلد بودند ولی نرفتند. همین نرفتند. من هم که مردم و زنده شدم و زنده شدن در نفسش هوای اتاقت را تلفظ کرده است.
خیلی ممنونیم از اینکه امشب هم در کنار ما بودید با برنامه به قلم بانو. اما دوشنبه شب قراره با خانم سمیه سیدیان صحبت و گفتگو داشته باشیم و با یکی از آثار درخشان این بانو بیشتر آشنا بشیم. برای نوشتن نامه به تو هیچ چیز نیاز نیست جز یک احساس که میان من و تو قراری بود از آغاز. پس نامم را اینطور آغاز می کنم: ای آدم خوب قصه های من، همیشه بمان و همیشه بخند. خداحافظ.